بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه يا علي،
وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بحثی رو که امروز ظهر عاشوراست، صبح عاشورا، در خدمت آیان و خانم ها عرض خواهم کرد، تتمه بحث دهی من است که بنای من در این ده شب این بود اون چی که در کربلا بر سید و شهدا گذشت رو بیان کنم. تا حدودی از حوادث رو بیان کردم تا رسیدیم به وقایع روز عاشورا. سحر عاشورا سید و شهدا خوابی دیدند که این خواب رو صبحش برای اصحاب بیان کردن. حضرت فرمودن من در سحرگاهان خواب دیدم که گله ای از سگها به من حمله کردند و در بین اینها یک سگ ابلق که چند رنگ است حمله اش به من بیشتر است. و اندکی مکس کردند و بعد فرمودند فکر می کنم اون کسی که متصدی قتل من است فردیست دوچار بیماری ابرس و پیسی. اونایی که دوچار این بیماری میشن پوست صورتشون چند رنگ میشه و به حسب واقع هم شمر بن ذوالجوشن که قاتل اصلی سید الشهدا بود فردی ابرس بود. امام جنبه حقیقی او رو وقتی دیدن، تأویل این شخصیت رو وقتی دیدن، به صورت یک سگ ابلق دیدن. و بعد فرمودن پیامبر و جمعی از یاران مخلصش کنار او ایستاده بودن و رسول الله به من خطاب کردند که حسین جان تو شهید آل محمد هستی و افطار را نزد ما خواهی بود. مراد از افطار نزد ما خواهی بود یعنی به مغرب نکشیده کار تو را تمام میکنن. این هم یکی از حوادث بود. امام وقتی وارد کربلا شدن، خیمگاه اهل بیت رو در گوترین ناحیه قرار دادن، چون این منطقه یک منطقه بیابونی بود، هیچ ستری نداشت. امام برای اینکه خانوادهش رو حفظ بکنه در گوترین منطقه خیمگاه رو بنا کرده و بعد به اصحاب دستور دادن که اطراف این خیمگاه رو یک خندق عریض حفر کنن و در این خندق هیزم قرار بدن که وقتی آتش جنگ زبان کشید و همه مجبور شدن به طرف نبرد برون، برای اینکه زن و بچه امنیت داشته باشن شعله ها رو روشن میکردن. به طور کلی آتش خودش میشد حائل. حالا من یه سوال میکنم از آقایان، تنها راه دفاع از خانواده ایجاد آتشه؟ خود شعله آتش ایجاد آتش میکنه و گرمی میکنه، گرمای مضاعف، آتش مضاعف. خب ضحاک مشرقی که از اصحاب امام است و از کسانی است که با امام عهد کرده که آقا من تا زمانی با شما هستم که بودنم برای شما ثمره داشته باشه. یعنی اگه من باشم جنگ پیروز بشه و اگه نباشم مثلا فرض کنید شرایط دیگه حاصل بشه. امام هم قبول کردن. قبول کردنش هم به خاطر اینه که به هر صورت کربلا رو باید یک کسی نقل کنه. باید یک کسی نقل کنه. حالا ضحاک مشرقی کسی است که تو دل لشکر سیدالشهدا بوده. یعنی از زمانی که از مکه حرکت کردن، از مدینه حرکت کردن، تمام وقایع رو ملازمه. یا عقبت ابن سمان، این هم از اون آدمایی است که خادم حضرت رباب بوده، ملازم حضرت سیدالشهدا است. ایشان هم تمام وقایع رو در واقع از نزدیک بهش شاهد بوده. چه گفتاری، چه شنیداری، اون چی که دیدنی بوده، اون چی که شنیدنی بوده، همه رو اینها برداشت کردن و در شرایط خاص خودش نقل کردن. ضحاک میگه به این که خب ما کنار یه خندق ایستاده بودیم، این قطعه از این جهت مهمه که کلام امام ببینید چی هستش. کلام امام روشنگر استراتژی امام در کربلا است. میگن ما ایستاده بودیم، یه مردی خودشو پوشونده بود، اومد جلو، خندق رو که دید با صدای بلند گفت حسین تو قبل از این که وارد رستاخیز شوی خودت رو به آتش انداختی. امام فرمودن چون خودشو پوشونده بود، امام فرمودن گویا این شمره. او بله من شمر هستم. حضرت بهش فرمودن به این که تو شایسته و سزاوار سوختن هستی و تو خواهی سوخت. در این قسمت مسلم ابن اوسجه به امام عرض کرد که یبن رسول الله، شم در تیررس منه، اجازه میدهید او رو با تیر بزنم؟ امام فرمودن نه، من نمیخواهم شروع کننده جنگ باشم. اینا خیلی اهمیت داره. من نمیخواهم شروع کننده جنگ باشم. در حالی که از نظر نظامی اگر ترور میکردن شم رو شاید خیلی از وقایع حادث اتفاق نمیافتاد. اینا حکایت میکنه که امام علیه السلام در مسیر کربلا کار دنیایی نداره، کارش کار هدایته. اونجا که منجر به هدایت بشود اتفاق میافته. این هم دومین حادثه در روز عاشورا. سومین حادثه که اتفاق افتاده، امام دو تا سخنرانی تا آخر زمانی که در قید حیات بودن با لشکر یزید داشتن. این سخنرانی از باب اتمام و حجت است و بسیار مفصله از نظر تاریخی. حضرت در مقابل لشکر عمر سعد قرار گرفتن و با صدای بلند به طوری که همه لشکریان می توانستن بشنون فرمودن ای مردم، سخن مرا بشنوید و در کار من شتاب نکنید تا شما را به آنچه بر من بایسته است اندرز بدهم. یعنی به شما بگم که چگونه باید با من رفتار بکنید و انگیزه آمدن خود را بیان کنم که اگر عذر مرا پذیرفتید، سخنم را تصدیق کردید و با من از در انصاف وارد شدید، سعادت من خواهید شد و عذری برای جنگیدن با من نخواهید داشت. ولی اگر عذرم را نپذیرفتید و با انصاف رفتار نکردید، آیه شریفه را خوندن، فعجمی و امرکم و شرکاکم ثم لا یکن امرکم علیکم و غمه ثم اغزو الی و لا تنظرون. همراه شریکانتون در کارتان مصمم بشید، یعنی همتون با هم تصمیم بگید و همون چیزی که بخواستید انجام بدید. و بعد فرمودن آنچه بخواهید در حق من انجام دهید و به من مهلت ندید. ترجمه آیه است، شما به من مهلت ندید، اما ان ولی الله الذي نزل الكتاب و و هو یتولی الصالحین. ولی و صاحب اختیار من خدایی است که کتاب را نازل کرد و بر همه نیکوکاران سرپرستی دارد. خودش رو به عنوان صالح معرفی میکنه با استناد به این آیه و طرف مقابل رو طالح، افشاگری امام. بعد حضرت تا این بیانات رو فرمودن، زنان شروع کردن گریه کردن، زنان و دختران حضرت شروع کردن به گریه کردن، که کار امام رسیده به این که خودش رو معرفی بکنه. حضرت به قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر فرمودن خانوم ها رو ساکت کنید. ساکت کردن. چون زنان ساکت شدن، حضرت سید الشهدا خطبه را چنین ادامه دادن: اما بعد نسب مرا بررسی کنید و بنگرید من کیستم، سپس به خود آیید و خود را نکوهش کنید و بنگرید آیا رواست مرا بکشید و حرمتم را بشکنید، آیا من فرزند دختر پیامبرتان نیستم، آیا پسر وصی او و عموزاده اش و نخستین ایمان آورندگان به خدا و تصدیق کننده رسولش در آنچه از جانب خدا آورده بود نیستم. شرافت و فضائل خانواده خودش داره مطرح میکنه. پدر من اولین ایمان آورنده به رسول خدا، پدر من اولین تصدیق کننده رسول خدا، من خانواده او نیستم. آیا حمزه سرور شهیدان عموی پدرم نیست، حمزه سید الشهدا؟ آیا جعفر طیار شهیدی که با دو بال در بهشت پرواز می کند عموی من نیست؟ همینطور خودشون معرفی می کنند تا رسیدن به این که اگر در آن چه بیان کردم از حیث نسب تردید دارید، اما در این که من فرزند دختر پیامبر شما هستم شک دارید؟ حالا جعفر اما نسه حمزه سید الشهدا اینا رو رها کنید، اما اینکه من که دیگه پسر فاطمه زهرا هستم که و فاطمه زهرا هم دختر رسول خدا، آیا در اینکه من فرزند دختر پیامبر شما هستم نیز شک دارید؟ به خدا سوگند از شرق تا غرب جهان نه در بین شما و نه در بین دیگران فرزند دختر پیامبری غیر از من وجود ندارد و تنها منم که فرزند دختر پیامبر شما هستم. به من خبر دهید آیا من کسی از شما را کشتم که خونش را از من طلب می‌کنید، یا مالی را از شما تلف کرده‌ام و یا به کسی جراحت و زخمی وارد کرده‌ام که می‌خواهید قصاص کنید؟ سکوت حاکم شد. امام با صدای بلند سران لشکر مقابل رو صدا زدند. فرمودند: ای شبس ابن ربعی، ای حجار ابن ابجر، ای قیس ابن اشعث، ای یزید ابن حارث، آیا شما نبودید که به من نوشتید میوه ها رسیده، باغستان ها سرسبز گشته، چارها پر از آب شده و تو بر لشکری آماده وارد میشوی، به سوی ما بیا، یعنی همه چی آماده است که تو بیای ما همه چیز رو تغییر بدیم؟ گفتن ما چنین نکردیم. حضرت فرمود: سبحان الله، به خدا سوگند چنین کاری کردید، من بدون دعوت نیومدم، دعوتنامه هاتون موجود است. آنگاه امام فرمود: اگر حضور مرا دوست ندارید، بگذارید به جای امن در روی این زمین بروم. باز امام فرمود: من وارد جنگ نمیشم، بذارید من برم جای دیگر. قیس ابن اشعث از سران لشکر عمر سعد گفت: آقا چرا تسلیم ابن زیاد نمیشید که اگر چنین کنید به دلخواهت با تو رفتار خواهد کرد و از آنها به تو بدی نخواهد رسید؟ پیشنهاد تسلیم دادن به امام. گفتن آقا تسلیم بشید. کیه؟ فردیست به نام قیس ابن اشعث. این یه برادری داره به نام محمد ابن اشعث. محمد ابن اشعث در کوفه با امان دادن به جناب مسلم و عمل نکردن به این امان نامه مسلم رو به شهادت رسوند. و در واقع حضرت دارن به این مسئله اشاره میکنن که ما یک خون از تو طلب داریم، اونم مسلمه. حضرت بهش فرمودن، به قیس ابن اشعث فرمودن تو برادر محمد ابن اشعث نیستی؟ گفت چرا، هستم. بعد فرمود آیا میخواهی بنی هاشم بیش از خون مسلم ابن عقیل از تو مطالبه کنن؟ یعنی اون چی که تو به عنوان امان نامه میخوای به من بدی بعدن قطعا زیرش میزنی و این اونجور نیست که اونجور که من دلم بخواد نا با من رفتار کنن، اینا من رو خواهند کشت. ولی لا والله، لا والله، لا اعطیهم بیدی اعطا الذلیل، من با اینها بسان انسانهای پست و ذلیل بیعت نخواهم کرد. ولا افر و فرار العبید، و مانند بردگان از دستشون فرار نخواهم کرد. انی عزت و بربی و ربکم ان ترجمون، من به پروردگار خود و شما پناه میبرم از این که سنگسارم کنید. اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، از هر کسی که به روز جزا ایمان ندارد و متکبر است به خدا پناه میبرم. امام در پایان این اتمام حجت فرمودن که شما هیچ کدامتان معاد باور نیستید، که اگه معاد رو باور داشتید با من یه همچی کاری رو نمی کردید. این یک. دو، حضرت فرمودن شما رسالت رو هم قبول ندارید، که اگر نبوت پیغمبر و حرمت پیغمبر رو قبول داشتید و میخواستید حرمتش رو حفظ کنید، حفظ حرمت او امروز در حفظ حرمت منه. شما نبوت رو هم قبول ندارید. در واقع ریشه جنگ اونها، ریشه جنگ دو گروه مسلمان با هم نیست. یک گروه قطعاً مسلمان و گروه دوم تظاهر به اسلام داره. این چیزیست که حضرت سیدالشهدا در اتمام حجت به اونها فهمون. دو نفر از اصحاب سیدالشهدا، یکی جناب بریر که حافظ قرآنه و یکی هم جناب زهیر، باز میان برای اینکه لشکر رو نصیحت بکنن باهاشون صحبت میکنن و نقاط مبهم لشکر مقابل رو در واقع چیکار میکنن؟ معین میکنن. جناب بریر در رکاب سیدالشهدا در مقابل لشکر قرار میگیره، از امام اجازه میگیره، اجازه میدید من با اینا صحبت بکنم؟ حضرت فرمودن مختاری. بریر به مردم خطاب کرد، از خدا بترسی، اکنون نسل پیامبر در برابر شماست، آنان ذریه و خاندان و دختران و حریم او هستند، حال درباره آنان چه در اندیشه دارید؟ گفتند لشکریان ابن سعد، گفتند آنان را تسلیم ابن زیاد می‌کنیم تا هر چه خواست در حقشان عمل کنند. بریر گفت ای اهل کوفه، آیا نمیپذیرید اینان به همان جایی برگردند که از آنجا آمدن؟ یعنی نه تسلیم نه کشته شدن، بذارید برگرده. آیا نامه هایی که برای او نوشتید و پیام هایی را که برای او فرستادید به دست فراموشی سپردید؟ پیمانهایی که خدا را بر آن گواه می گرفتید و خدا بهترین گواه و شاهد است. وای بر شما، اهل بیت پیامبرتان را فرا خواندید و مدعی بودید که جانتان را فدایشان می سازید، حال که آمده ان می خواهید آنان را تسلیم ابن زیاد کنید. و بین آنها و آب جاری حائل شدید، آبی که برای یهود و نصارا و مجوس مباح است. سگان و خوکان در آن وارد می شوند. شما حرمت پیامبر را درباره ذریه‌اش نگاه نداشتید. شما را چه شده؟ خداوند در روز رستاخیز شما را سیراب نگرداند. ایشان هم باز اشاره می کند. بذارید امام برگرده به جای امن. تسلیم که نمیشه. نذارید شق سوم اتفاق میفته. نذارید جنگ اتفاق میفته. باز دارن تکرار میکنن. این یک نکته. نکته دوم، فرمود شما رستاخیز رو قبول ندارید. فرمود شما حرمت پیغمبر رو نگه نمیدارید. کسی که حرمت پیغمبر رو نگه نمیداره در واقع همون کسی است که رسالت پیغمبر رو قبول نداره. یعنی شما موجوداتی هستید که به زبان مسلمان هستید، به ظاهر مسلمان هستید. زهیر آمد، زهیر ابن قین بجلی، کثیر ابن عبدالله شعبی از لشکر کوفه میگه زهیر آمد در مقابل لشکر، شروع کرد به صحبت کردن، اون هم نوعی از صحبت که در واقع افشاگری دارد. جمله خیلی جالبی دارد جناب زهیر. زهیر میگه این مردم کوفه، از عذاب خداوند بترسید. بر هر مسلمانی بایسته است که درباره برادر مسلمان خود خیرخواه باشد. ما همه برادریم و دارای یک دین و جزء یک امت هستیم و این تا زمانی است که بین ما شمشیر حکومت نکند. اگر شمشیر آمد دو گروه خواهیم شد. و این تا زمانی است که میان ما شمشیر کشیده نشود و شما شایستگی برای خیرخواهی و اندرز از جانب ما داشته باشید. مسلمانید مادامی که در مقابل حجت خدا نیستید، اما همچین که ایستادید دیگه شما از طبقه مسلمین چی هستید؟ خارج هستید. دیگه شما شایسته اندرز دادن نیستید، شما شایسته خیرخواهی کردن براتون نیستید. اما هنگامی که شمشیر در میان آید رشته پیوند بگسلد و آنگاه ما امتی خواهیم بود و شما امت دیگر. یعنی داره میفهمه هر کسی در مقابل ذریه پیغمبر بایستد از ربقه مسلمین چی میشه؟ خارج میشه. و شما اگر ایستادید خارج شد. آنگاه این جمله آسمانی، خداوند ما و شما را با خاندان پیامبرش آزموده است تا بنگرد ما و شما چه خواهیم کرد. امتحان امت اسلامی خاندان پیغمبره. چگونه با این خاندان تعامل کردن میشه امتحان. ایشان فرمود ما شما را بیاری این خاندان و رها کردن طغیانگر پسر طغیانگر عبیدالله ابن زیاد فرا میخوانیم. شما در دوران حکومت این پدر و پسر جز بدی ندیده اید. مرادش زیاد ابن ابیه، زمانی که والی و استاندار بود و حالا عبیدالله ابن زیاد هسته، جز بدی ندیده اید. چشمانتان را میل می کشیدن، دست و پایتان را می بریدن، اعضایتان را مسلم می کردن، پیکرتان را بر درختان خرما می آویختن. مردان نمونه و قرآن خان شما همراه همانند حجر ابن عدی و یارانش و هانی ابن عروه امثالش را می کشتن. شما چطور بخواید با این آدم بیعت بکنید اگر مسلمان هستید؟ اینا که قتل، که اونم قتل مسلمان که باید قصاص بشن. که به زهیر فحش دادن، دشنام دادن و عبیدالله رو ستودن لشکر کوفه. براش دعا کردن، گفتن به خدا سوگن از اینجا نخواهیم رفت تا اینکه ارباب تو و یارانش را بکشیم و یا آنان را تسلیم عبیدالله بکنیم. اینجا دیگه بناشون بنای چی شد؟ جنگ شد. دیگه بحث مسالمت هم نبود. وقتی همچین چیزی رو امام از اونها دیدن، حضرت فردی رو فرستادن پیش زهیر و و فرمودند تو خیرخواهی و نصیحتت را مانند مؤمن آل فرعون در حق اینا انجام دادی، رهاشو کن، دیگه اینها حرفی رو از ما نخواهند شنید. هرچه اتمام حجت بود تمام شد، دیگه آرایش جنگی آغاز شد و اونها هم در واقع شروع کردن به جنگیدن. اما اینکه چجور جنگیدن، یک، چجور افراد سید الشهدا به شهادت رفتن، دو، این خودش یک بحث کاملا مجزا داره. خب وقایع عاشورا به اینجا ختم نمیشه. سه یا چهار حادثه مهم دیگر در این روز اتفاق افتاد تا برسه منجر به شهادت حضرت سید الشهدا بشه. اما اون چیزی که مهم است، شما میدانید تمام شهدای کربلا چه 145 نفر باشن، چه 126 نفر باشن، چه 72 نفر باشن، همه در همین روز عاشورا به شهادت رسیدن. قبل از عاشورا در کربلا کسی به شهادت نرسید، اما فردای عاشورا هم چند نفری به شهادت رسیدن. کسانی که دیر رسیدن، حمله ور شدن به طرف لشکر، اونها هم به شهادت رسیدن. توصیه میکنم آیان رو که رجزهایی رو که اصحاب سید الشهدا در مقابل دشمن خونده، اینها رو همه رو بخونید. این رجزها خودش حکایت از خباثت طرف مقابل میکنه، یک، از اعتقاد اون جنگنده میکنه، دو، که اینها چگونه پای سید الشهدا وایسادن. خود اینا تحلیل داره، منتها خب دیگه عاشورا هر چقدر هم که کش داشته باشه 10 روز بیشتر نیست و وقت ما هم تمام شد. اما بریم سراغ اون چی که حقیقت عاشوراست. حقیقت عاشورا رو حضرت حق تعالی به جناب موسی کریم الله فرمودن. موسی بن عمران پیامبر اولوالعزم در مناجاتش از خداوند سوال کرد خدایا چی شد که امت پیامبر آخر زمان را از همه امتها برتر کردی، فضیلت دادی، برتری دادی؟ برای دین اسلام 3 مرتبه وجود داره، 3 مرحله وجود داره. مرحله ظهور و بروز اسلام است که در 27 رجب در غار حرا با نزول اولین آیات الهی بر وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسلام ظهور پیدا کرد. یک مرحله اسلام مرحله اکمال است. اکمال دین مبین اسلام که همان فرقه حق تشیع هست، در روز 18 ذیحجه سال 10 هجری در سرزمین قدیر خم به دستور حضرت حق تعالی و به واسطه رسول اکرم دست امیرالمومنین گرفته می شود. مردم همه می بینند و وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت ایشان را به عنوان جانشین بعد از خودش معرفی می کنند و آیه نازل می شود الیوم اکملت لکم دینکم. این هم مرحله اکماله. مرحله سوم دین مرحله فضیلت و برتری است. این مرحله فضیلت و برتری رو حضرت جناب موسی بن عمران از خدا سوال میکنه. خدایا به ما فضلت امت محمد علا سایر الامم، چی شد امت ها پیغمبر آخر زمان رو بر همه امت ها برتری دادی؟ حق تعالی فرمود به 10 خصال، 10 خصوصیت. حضرت موسی عرض کرد خدایا میشون 10 تا خصوصیت رو به من یاد بدی، منم به بنی اسرائیل یاد بدم، این بنی اسرائیل هم ملتزم بشن، اینا هم بیان بالا. حضرت 10 تا خصوصیت رو فرمود: صلات، صوم، خمس، زکات، جهاد، جمعه، جماعت، قرآن و علم. 9 تا شد. شما میدانید که هیچ دین به اندازه اسلام برای تعلیم و تعلم ارزش قائل نیست. هیچ دینی به حدی که پیامبر اسلام می‌فرماید منظار عالمن فکأنما زارنی، کسی که به دیدار یه عالم بره انگار به دیدن من در مدینه آمده. اینقدر برای علم ارزش قائلن. 9 تا. و آخری رو فرمود ول آشورا. خب حضرت موسی اون 9 تا رو میفهمه چیه، خمس و زکات و اینا رو همه رو میشناه. خب آشورا چیه؟ ماهیت آشورا رو میخوایم بدونیم چیه. حضرت حق فرمود البکا و تباکی علی سبط المصطفی، گریه کردن و خود رو شبیه گریه کن آدر آوردن برای نوه پیغمبر و اقامت العزا و المرسیه له، اقامه عزا کردن برای نوه پیغمبر. این ماهیت عاشوراست. ماهیت عاشورا از نظر خدا عشقه، ماهیت عاشورا از نظر خدا گریه و اقامه عزاست. الحمدلله موفق بودیم، ما اون چیزی رو انجام دادیم که خدا و پیغمبر به ما دستور دادن. ما سر خود مشکی نپوشیدیم، ما سر خود این مجالس رو تشکیل ندادیم. اقامه عزا ماهیت عاشوراست. 1 2 این رو بخواستم براتون بگم که خیلی مهمه. در آخرین لحظات همین روز حضرت زین العابدین فرماید بین که پدرم سید الشهدا من رو خطاب کردن، آمدم خدمتشون. بعد فرمودن یا بل ولدی بلق شیعتی انس سلام. این جمله رو همه از کنارش رد میشیم، ولی من با این جمله کار دارم. بلغ شیعتی ان سلام، به شیعیان من از ناحیه من سلام برسان. وقتی عبارت بلغ میاد یعنی این تداوم داره تا روز قیامت. نظیر این جمله از مادرشون حضرت فاطمه زهرا هم هست که به امیرالمومنین فرمودن که علی جان به فرزندانم تا روز قیامت سلام برسان. حالا من میخوام این جمله رو بگم: هر روز که تجدید میشود سلام حسین ابن علی هم تجدید میشود، و تو اگر موفق بشوی سلام بدهی تازه داری جواب سلام حسین رو میدی. و سلام مستحب است و جوابش، یعنی روزی یه بار سلام به امام حسین واجبه، چون او سلامش هر روز است و شما هم باید جوابش رو هر روز بدی اگه پیرو سید الشهدا هست. بعد امام علیه السلام به فرزندش فرمودن به این مردم بگو که، به این شیعان من بگو که پدرم را با لب تشنه کشتن، برای من گریه کن. ما اگر گریه میکنیم امر سید الشهدا رو داریم اطاعت میکنیم. بگو پدرم را غریبانه کشتن، برای من ندبه کنیم. ما داریم امر خود سید الشهدا رو اطاعت میکنیم. حالا ظهر عاشورا روزه معلوم است چیست؟ دیگه جایی غیر از گودی قتلگاه وجود نه. اگر خوب بنگری امروز امام زمان سربرهنه است، اگر چشم برزخی داشته باشیم میبینیم کنار گودی قتلگاه پیامبر امامه به سر نداره، امیر المومنین امامه زی به سر نداره. یه نگاه کرد دید دیگه هیچکی براش باقی نمونده، آمد پشت خیام حرم، فنادا یا زینب و یا ام کلثوم و یا رباب و یا سکینه و یا رقیه علیکن من السلام. خدا نگهدارتون باشه، منم باید برم. ریختن دور امام، دامن امام رو گرفتن. کجا بری ابن رسول الله، کجا بری؟ تسلیم مرگ شدی؟ فرمود چگونه تسلیم مرگ نشم در حالی که هیچ یار و یاوری ندارم. تسلیم. حضرت زینب آمدن گفتن آقا قبل از این که به میدان بریم یه بار دیگه برید خودتون رو معرفی کنید. درسته که اصحابتون رو گشتن ولی برید شاید متنبه شدن. خب کسی که میخواد بره خودشون معرفی کنه که دیگه لباس جنگ نمیپوشه، که لباس پیغمبر رو به تن میکنه، عمامه به سر میذاره، رفت طرف لشکر. خطاب کرد کوفیان رو، بابا من حرامی رو بر شما حلال کردم؟ گفتن نه. حلالی رو بر شما حرام کردن؟ گفتن نه. فرمود خل ما تستحلون دمی، چرا منو مستحق مردن میدونی؟ گفتن نقاتلو که ما با تو میجنگیم بغزن لعبیک. همه چوب علی رو خوردن، خدا چوب علی رو خورد. اونا نمیگن صدق الله العلی العظیم، میگن صدق الله العظیم. پیغمبر چوب علی رو خورد، گفت بیاد یه چیزی براتون بنویسن، گفتن هزیون میگه. فاطمه چوب علی رو خورد، دفاع کرد، بین در و دیوار قراره. حسینم چوب علی رو داره میخوره، میگن با تو میجنگیم به خاطر بغضی که هم بابات داری. الهی بمیرم برا. گفتن نقاتلو که بغضن لرد، سرش انداخت پایین. خب دیگه با اینا چیکار میشی کرد؟ اینا کینه دارن، اینا بغض بابای من رو دارن، کارش داشت. یه نانجیبی دست برداشت، یه سنگی رو از زمین برداشت، زد به سر امام. پیشانی امام خون آمد، میخواست این خون رو پاک کنه، دامن لباسش رو زد، قلبش پیدا شد، در جوان گذار. زد شان قله بلند مرتب شاهی ز صدر به زیر افتاد. اگر غلط نکنم آسمان به زمین افتاد. مردم امام ما دعای قربانی خوان، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. این یه صدا بود، یه صدا هم از برزخ بلند شد، بلیه قتلو پسرم تو رو کشدم و ما عرفو و من شرب الماء بدعو. یه صدا هم از بطنان عرش آمد،